بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در اعیان ثابته به یه مبحثی رسید تحت عنوان هدایتون للناظرین. تعبیر ایشون هدایتون للناظرین یه مقداری توش طعنه و کنایه هست، یعنی که این هدایتیست برای نه عارفانی که راه یافته هستند، برای اونهایی که در حقیقت نگاه میکنند، و چهنه برای کسانی است که خودشون به این مسیر گام ننهادند. این مطلبی هم که در این هدایه مطرح میشه، ملا صدرا رحمت الله علیه تماما در اسفار نقل کرده. عبارت قیصری رو به عینه در اسفار آورده. علتش هم اینه که این بحث در حقیقت یک گام از اون چیزی که فلاسفه میگند بالاتره. بحث در اینه که ماهیات وجود دارند. خب اینکه ماهیات وجود دارند که حرف همه است؟ نه، یه پله بالاتره، به این خاطر که میگه ماهیات وجودند. این سخن که ماهیات وجودند خب تقریبا سازگار با اون چیزی که ما در نظام مشائین یا نظام فکری حتی صدرایی ها سراغ داریم نیست. ماهیات وجودند بل استقلال من الوجود یا غیر استقلال، حالا میگی. البته وقتی تقریرش بکنیم میبینیم از دایره اون چیزی که فلاسفه میگند چندان خارج نیست. یه تقریره، یه نگاهه، یا یه بیانیست از همان چه که گفته میشود. اما خب ظاهرش یک مطلب دیگری است. ماهیات در لسان اینها یعنی اعیان ثابته. خب اعیان ثابته هم مظاهر اسماء و صفاتند، لذا موجودند. و ماهیت به لسان فلاسفه نیست که حد وجود خارجی باشه. تمام بحث آقایون عرفا اینه که وجودات خارجی فرع اعیان ثابت است، نه اینکه اعیان ثابت فرع وجودات خارجی باشند. چون این گونه است، وجودات خارجی مظاهر اعیان ثابت میشن. وقتی شدن مظاهر اعیان ثابته، اعیان ثابته به طریق اولا موجود میشن، نه موجود، اصلا وجودی میشن، وجود بخش میشن. پس ماهیات در اصطلاح و لسان اینها این اعیان ثابته. اما بازم برای چندمین بار اینو اشاره کنیم که از دیدگاه آقایون میتونیم به ماهیات خارجی هم به نوعی بگیم اعیان ثابته، چون اتحاد دارن با اعیان ثابته ماهیتن. تعبیر رو درست بکنم، میتوانیم بگیم اعیان ثابته همین ماهیات خارجی هن، چرا؟ چون اتحاد ماهوی با همین ماهیات دارن. کما این که میگفتیم میتونیم بهشون بگیم حدود اسماء و صفات هن. میتونیم هم بگیم صورت اسماء و صفاتند. یعنی وقتی اسماء و صفات پدید میان، اسماء و صفات طبیعتاً یه محدودیتی دارن. تصویری که از آنها، صورتی که از آنها، به قاعده صور مرتسمه مشائین هم باید بریم، صورتی که از اینها که اتحاد ماهوی داره باهاشون نقش میبنده در علم الهی همین اعیان ثابت هست. چطور من الان شما رو که ازت میخوام صورت بگیرم میگیم صورت ذهنی من با وجود خارجی شما اتحاد ماهوی داره، صورت اسماء و صفات و خود اسماء و صفات هم اتحاد ماهوی دارن. لذا صورت اسماء و صفات به تعبیرم که میکردن میگفتن اسماء و صفات صورت علمیشون عیان ثابتن. تعبیر کردیم گفتیم اینو درسته؟ اگه بگید حدود اسماء و صفاتن درسته، بگیدم ماهیات خارجیه همون عیان ثابتن درست. خب حقیقه بحث بس بدونیم اول سر بی صاحب نتراشیم، در این هدایتون للناظرین دنبال این هستن که بگن آقا اعیان ثابته خودشون وجودند، از جنس وجودی هستند. ما از برای اعیان ثابته سه مقام تصویر کردیم: خارج، حدود اسماء و صفات، صورت اسماء و صفات در علم الهی. این که میگه وجودن مرادشون صورت است. اعیان ثابت وجودند یعنی اعیان ثابت همون صورتهایی که در علم الهی پدید می آید، اونها از جنس وجودند. مطلب ساده ساده داریم بیان بکنیم، راه بیاییم که مطلب حل شد. دوباره از اول به از زاویه دیگه بگیم. تقریری که ما سابقا میکردیم از عالم در نگاه عرفا چه بود؟ تقریری که از عالم در نگاه عرفا میکردیم این بود که وجود یکیست، موجود توی علل حقیقه، باقی نسبند و اعتبارات. یه موجود تجلی میکند، اسماء پدید میاد. اسما که پدید اومدن طبیعتا اسما حدودی داره، از این اسما صورتی در علم الهی نقش میبنده. صورتی که نقش بست اتحاد ماهوی به تعبیری داره با خود اسما. پس این اسما و اون صورتها در حقیقت یکی هستند ماهیتا، لسان فلسفی بگیم. بعد نور ادامه پیدا میکنه، میتابه به آینه اسماء و صفات، نقش در عالم امکان میزنه. موجودات خارجی پدید میان، مطابق با چی؟ مطابق با نقشی که در اسماء و صفات هست، که اون نقشیان اعیان ثابتن. مثال زدیم گفتیم دایره، اگر آینه‌ای که نور رو توش میتابونید دایره شکل باشه، نوری که برمیگرده میفته رو دیوار چه شکلیه؟ دایره شکل. لذا میگید این ماهیتاً با او یکیست، اعیان ثابتن. پس اعیان ثابته سه جا سرکلشون پیدا شد: یکی در عالم خارج که ماهیت ما مطابق با اوست، دو در مقام واحدیت در مرحله حدود اسماء و صفات، سه در علم الهی به عنوان صورت اسماء و صفات. از این اسماء و صفات محدود صورتی نقش می‌بنده که اون صورت نقش بسته و عیان ثابت. سخن در اینه اون صورت نقش بسته وجوده، ماهیت نیست. چرا؟ استدلالش هم دو تا چهار تاست. اون صورت نقش بسته جز اینه که به وجود حق موجوده. الان صورت شما به وجود شما موجوده، اون صورت هم به وجود حق موجوده. پس اعیان ثابته موجودند. به وجود الله، موجودند به وجود الهی. اگر بخوان وجودات دیگری داشته باشند، لازمش اینه که مقام ذات، مقام وجود الهی محل حضور صور و وجودات متعدده باشه، که غلط. یک وجود است که اونها هم درش نقش بستن، به یه وجود موجودن. پس اعیان ثابته موجودن به وجود الهی. این چارچوبه بحث اگه بخوایم بگیم کلیتش، بعد ایشون ورود و خروجش ذره متفاوته با اینی که ما گفتیم. ایشون میگن برای ورود به بحث نفی میکنند ابتدا قول معتزله. معتزله ازشون دو تا قول مطرحه، یکی بحث ثابتات ازلیه که مربوط به همه معتزله است، یکی بحث حال. ثابتات ازلیه معتزله قائل بودن به این که بین وجود و من و نفی یه چیزی وجود داره، وجود و عدم نقیزینن، حد واسط ندارن. ثابتات ازلی وجود و عدم حد واسط ندارن، ارتفاع نقیزین. ثبوت و نفی هم حد واسط ندارن. اما ما چیزهایی داریم ثابتند ولی موجود نیستند. یعنی ثابت میگن ثابتند و موجود نیستند، ثبات دارند و موجود نیستند. پس اگر بخوایم بگیم، در نظر بگیرید یک خطی رو اینجا در نظر بگیریم، وسطش رو خط میکشه، از اینجا به این ور چیه؟ وجوده. از اینجا به این ور عدم. یه خط دومی زیرش بکشیم، این خطی که وسط بود از اینجا به این ور وجود بود، از اینجا به این ور عدم، روی خط دومی زیره این ورتر خط رو بذاریم، از اینجا به این ور ثباته، از اینجا به این ور نفیه. یه چیزایی قرار میگیرن رو خط پایینی تو قسمتی که ثبات هم، رو خط بالایی که انطباقشون دیدیم تو کدوم قسمت میافتن؟ عدم. پس هر چه موجود است ثابت است، هر چه منفی است معدوم است. اما این وسط یه ثابتایی داریم که معدوم. اینا میگن ثابتات ازلیه. اینو بر چی میگن؟ میگن ماهیات در علم الهی ثابت بودند اما هنوز موجود نشده بودند. ثابت بودند اما موجود نبود در علم الهی. یه چیزی هم داریم تحت عنوان حال، مال کسیست به نام ابو هاشم جبایی. ابو هاشم پسر ابو علی جبایی، ابو علی استاد اشعری بوده و به قولی شوهر مادرش هم بوده. آقای ابو هاشم که فرقه ای از معتزله تحت عنوان بحشمیه به او منصوبن، یه قولی داره تحت عنوان حال. در میان بحث اشاعره و معتزله یک نگار تاریخی وجود داره و اون این که آیا اسماء الهی هستند، عین ذاتند یا نیستند. اهل کلام که بعدن اشاعره پیرو به همونها شدند، میگفتن اسماء الهی صفات الهی از ازل موجودند، یعنی خدا در همون مقام الهیش قدرت داره، علم داره، کلام داره، بصر داره، سمع داره، حیات داره، اراده داره. اون هفت صفت ثبوتی در ازل با خدا بوده. خب عرض و جوهر رو در نظر بگیرید، ذات با صفات اشکال بشون شده. خب در ازل لازمش اینه اگه اینا بودن ما هشتا قدیم داشته باشیم. الان حضرت عالی اسم چیه؟ زید. یه جوهر داری، یه عرض. عرض شما چیه برات عارض میشه؟ علمته. این کیف بر شما عارض میشه. یه وجود جوهری داری، یه وجود عرضی. اگر در ازل خدا بود و این هشتام بود، این هفتام بودن، لازم میاد قدما استمانیه هشت قدیم از اون وقت باشه. بهشون صفاتی هم میگن، به همین بیان اسم اهل کلام و دارج اینا رو بهشون صفاتیه. در نقطه مقابل معتزله میومدن میگفتن نه، در ازل این صفات نبودن، ذات بود ولا غیر. البته حرفشون بد تفهیم فهم شد، چون اونا قائل بودن به حالا اتحاد وجودی، تغایر مفهومی، به یه وجود موجوده اما مفاهیم متعدده ازش میشه برداشت کرد. همین از دیست که کلام ما هم میزن. اما بالاخره میگفتن آیا قدرت داره به عنوان وجود علاهده؟ ابتدای بحثم بود، طبیعتا بحثم منقه نبود، اونا لابد میگفتن نه. لذا بهشون میگن معتله یا اهل تعطیل، یعنی اینها میگن خداوند در ازل قدرت نداشته، تعطیل صفات میکنه. آقای ابو هاشم اومد گفت بین اینها رو بگیره، به قول حال قائل شد، گفت خداوند قدرت داشت اما قدرت موجود نبود. میگفتن یعنی چی؟ میگفتن حال در خدا بود، صفت نبود. صفت چنده یه وجود مجزاییست که زمینه میشه. این قائل شد به این که اینها حالن، حال. پس خدا قدرت داشت اما این قدرت صفتش بود، صفتش نبود، حالش بود، به حال قائل شد. پس حال رابطه بین وجود و عدم، واسطه بین وجود و عدم در لسان ابو هاشم. همین مقدار کافی، بقیه است خودش. آقای قیصری که مرحوم فکر میکنم شیخ مفیده، میگه من سه تا چیز رو هرچه فکر میکنم نمیفهمم یعنی چی. یکی کسب اشعری هاست، چون اونا قائل به کسب هم هستن. این همین بحثو برای اینکه بیان فرار کنن از جبر و اختیار، قائل به کسب شدن. عقیده دارج اشعری هم همینه. ابوالحسن اشعری این قول رو از نجاریه گرفته. نجاری پیروان حسین نجارن که نجاریه به اونا منصوبن، از جبریونم بودن. اون قائل بوده به این که خدا کسب، عقیدش اینه، میگه خدا فعل رو خلق میکنه، شما اونو کسب میکنه. بحث در قدرت و در جبر و اختیار اینه که بالاخره ما انجام میدیم یا نمیدیم. میگه خدا خلق میکنه، ما کسب میکنیم. لذا به اشاعره کسبیه هم میگن، اینها قائل به کسبن. شیخ مفید میگه آقا من سه چهار تا چیز نفهمیدم. یکیش این حال وحشمیه است، نمیفهمی یه چیزی. یکی هم کسب نجاریه است، سومی هم داره که من الان یادم نیست. باید به رجوع بکنیم به این بحث تو وحشمیه، ببینید نگاه کنه بعدم موقع. اما برگردیم به بحثمون. آقای قیصری میگه که وجودات ببخشید ماهیات در خارج وجود دارند یا وجود ندارند. ما چیزی تحت عنوان ثبات و ثابتات ازلیه در اعداد وجود نداریم. لذا شیخونا که میگه آقا ثبات یعنی چی، سوال خوبیه، سوالی است که علامه مرحوم شیخ مفیدم داشته. ثبات همون وجوده. میگه ما نمیفهمیم یه چیزی ثابت باشه ولی وجود نداشته باشه یعنی چی. خارج رو که نگاه میکنید ماهیات، بیاییم بو ماهیات عادی، مثلا ماهیت این دستمال، این ماهیت این دستمال در عالم خارج یا وجود داره یا نداره. اما اگر شما از این تصویر میگیری در ذهن خودت، ماهیت وارد ذهن میشه طبق نظر اصح قول مشا، این که بعداً هم پذیرفته شده، علم ما به چیه؟ به اتحاد ماهوی بین وجود ذهنی و وجود خارجی. قول به شبح، قول به اقران شبح و اینها باطله که به برخی نسبت دادن آجی سبزواری هم گفته بود. پس این ماهیت به ذهن من میاد. خب بریم تو ذهن. اونی که تو ذهن ماست موجوده یا معدومه؟ قطعا موجوده، ثبات داره. ثبات یعنی چی؟ یعنی وجود داره. به چه وجودی؟ به وجود ذهن. پس ماهیت در خارج موجودان به وجود الخارجی، در ذهن موجودان به وجود ذهن. خب اینی که در عقل شما اومد کی حفاظه کرده؟ کی علم رو به شما داده؟ اینجا میتونیم بگیم هم در خارج هم در عقل من همه اینا حفاظه من اندالله مفیزی داده. خب وقتی در علم من هست، کسی که این صورت رو به من افاضه کرد خودش حتما دارای اینه، چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ معطی شی حتما باید واجد شی باشه. او هم داره، خدا که داره، پس این صورتی که در ذهن من است از این صورت در علم الهی هم است. صورتی که در علم الهی است وجود الهی است، وجود خداست. پس این صورت وجوده. اما این چارچوبه بحث بر لسان اهل حکمته. حقیقت قضیه اینه که چارچوبه بحث بر لسان خود عرفا همونه که اول بحث گفتیم، به این معنا که اعیان ثابته لها سلاست اوجه من التحقق، وجود خارجی که خب بله حد وجود خارجی است، حد اسماء و صفات اونجام حده، لذا وجود طبعی داره. اما صورت خودش وقتی وارد علم الهی میشه اونجا دیگه وجود عین ذات پیدا میکنه.
بازم تو مقام واحدیت
و مقام واحدیت و بالاتر در مقام احدیت هم به صورت علم اجمالی در عین کشف و تفسیری. این بحث رو ببینیم، بحث ادامه داره. هدایت للناظرین هم
اگر در دو مرتبه وجود طبعی داشتن در مرتبه بعدی
بودن در اصطورت کردن دو آزاد نه، چرا آزاد؟ ذات باقیست، ذات که همون ماهیتشونه، اون باقیست. این ذات وجود پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه؟ اینجا یه سوالیست که شما پرسیدید، خود قیصری هم از خودش میپرسه، تلاش میکنه این سوال جواب بده. از مواردی است که نتوانسته. به جاش که رسیدیم بهتون میگم رو لسان حکمت به نظرم جوابش درست نیست، اما رو لسان عرفا درسته. بذاریم بریم جلو ببینیم به اونجا میرسیم، یا اصلا شما همینو میخواستی بگی یا ما گردنت گذاشتیم. هدایتون لناظری، الماهیات کلها وجوداتون خاصتون علمیه. همینجا معلوم میشه که مراد از ماهیات عیان ثابتن، چون برده علمیه. اعیان ثابته میگه وجودی اند، اما وجودشون وجود خارجی نیست، وجود علمی است. اعیان ثابته یا همون ماهیات در خارج طبعی اند، طبع وجود خارجی اند. در جایگاه اسماء و صفات طبع اسماء و صفات اند. اما وقتی ازشون صورت گیری میکنید در مقام علم الهی، اونجا وجود پیدا میکنن. ماهیات کلها وجودات خاصه علمیه. چرا؟ لأنها لیست ثابتتن فی الخارج. اینا ثبات در خارج که ندارن، منفکتن بلکه نداره نسختون، بلو برداری. لیست ثابتتن فی الخارج منفکتن عن الوجود الخارجی. خب بهتر، مال ما که داره برمده، قبلا یکی دیگه خط زده. این ثابت در خارج نیست، منفک از وجود خارجی. تا این که لتلزم الواسط بین الموجود والمعدوم، تا این که وساطت بین موجود و معدوم پیش بیاد، که کی میگفت؟ این موجود و معدوم رو البته معتزله همون حال باید باشه، چون معتزله ثابتات ازلیه بین وجود و عدم قاعده به چیزی نیستن. اونها میگن یک شی علی رغم این که معدوم است ثابت است، واسطه بین وجود و عدم قائل نیستن. واسطه بین وجود و عدم حاله، علی رغم این که ثابت است معدوم است، موجود نیست. بعد لذا واسطه نیست، احسن. واسطه بین موجود و عدم لازم نمیاد، کما ذهبت الیه المعتزله. لذا اینجا هم حالو گفتیم هم ثابتات ازلیه رو گفتیم، ولی بیشتر دست فرمون آقای قیصری به حال میخوره. لأن قولنا الشیء اما ان یکون ثابتا فی الخارج و اما ان لا یکون، این بدیهیست. خب و ثابت هم که همون موجوده، و ثابت و فی الخارج و الموجود فی الخارج به ضروره. غیر ثابت هم معدومه. از ما خواهد بگه این جمله که جمله و ثابت رو میتونیم نفی ثابتات ازلیه بگیریم. به هر حال هر دو رو منفی کرده. خب حالا که ماهیات در خارج که ثابت از نیستن، منفکتن عن الوجود الخارجی، یعنی اگر هستن وجود خارجی است که اونا را اعتبار میده، پس در خارج هیچ. اما فثبوت هاهینئذ اذا کان کذلک، یعنی حالا که در خارج منفک از وجود خارجی چیزی نیستن، ثبوت ماهیات هینئذ، هینئذ نمیشه، یعنی حالا که گفتید وجودشون در خارج، در حقیقت ثبوتشون در خارج مربوط به وجود خارجی است، ثبوتها منفکتن عن الوجود الخارجی، اگه خاص منفک از وجود خارجی لحاظ بشه، ثبوتشون کجاست؟ فی العقل. در خارج ثبوتشون به وجود خارجی است. اگه خواستید از وجود خارجی منفکش کنید، ثبوتش ظاهراً به عقل میاد دیگه. و کل ما هو فی العقل من الصور فائض من الحق، هر صورتی که در عقل شما پدید آمد، فیضان و فیضی است که افاضه شده از ناحیه چی؟ خداوند صبح. خب از طرفی میتونه خدا چیزی به شما بده که قبلش خودش نداشته باشه، و فیض و شی من غیره مسبوق به علمهی به، فیض خدا چیزی را به غیرش، این من در فارسی به ب متعدی میشه، مثل بیع. ما بیع هم همچنین حالتی داره، میگیم بیع الانبه من زیدن، یعنی بیع، ولی تو فارسی که حرف میزنیم میگیم فروختن بیع به زید، فروختن عنب به زید، در حالی که در عرب میگن من زید. فیض شی به غیر، این حتما مسبوق به علم خدا هست، علم این علم الله به اون شی. خب پس وقتی که اینجوری شد فهیه ثابتتون فی علمه تعالی، حتما در اونجا هم هست. فهیه یعنی این ماهیت، این ماهیات ثابتن در علم خدا. علم الهی هم چیزی غیر وجود الهی نیست، و علمه وجوده لأنه ذاته، به خاطر اینکه علم خدا این ذات خدا. حالا ولو کانت الماهیات، اما اگه ماهیات این ذات نبودن، وجود ذات نبودند، وجودات دیگری بودند، یا اساساً چیزهای دیگری بودند. ولو کانت الماهیات غیر الوجودات المتعینت فی العلم، اگه ماهیات همون وجود خداوند که تعین یافته است در علم الهی نبودند، لکان ذاته تعالی محلن للامور المتکسره المغایر لذاته تعالی حقیقتن. حقیقتن یعنی ذاتن. این میشد محل امور کثیره‌ای که اون امور کثیره این صفت دارند، با ذات خدا تغایر دارند از حیث حقیقت و ذات و هو محال. خب یه نفر تاله بحثمون چگونه اومد جلو، اون بحث مقدماتی تقریر کلی بحث رها کنیم. این روال بحثی که ایشون گفتن اینه، گفتن به خود ماهیت، به ما و ماهیت نگاه کنید. ماهیت در عالم خارج اگه وجود داره مال وجودشه، به خودش ربطی نداره. اگه ثبوتی بر ماهیت لحاظ کنیم که وجود درش نباشه، وجود خارجی، باید بریم تو ذهن. پس در ذهن ما ماهیت ثابت هست و موجود خارجی نیست. اینجا ایشون میگن اینم که ثابت هست و موجود خارجی نیست، خب شما وجود ذهنی که داره، شما هزاریم اگر ماهیت رو از وجود لیسیده کنی، هی تصور بکنی، هی سلب بکنی ازش این ماهیت وجود رو، باز وجود، وجود ذهنی درش هست. بعد میگن سلمنا، اگر ما توانستیم حتی وجود ذهنی رو از ماهیت سلب بکنیم، یه ماهیتی در ذهن بیاری، این ماهیت به محض اینکه تصورش کردی بهش عطای وجود کردی، وجود بشه، حالا اون ماهیت رو بدون وجود لحاظ کن، بدون وجود ذهنی هم لحاظ کن، نمیشود. اما سلم نه، آقای قیصری میگه اشکال نداره، سلم نا که باشه. آیا این دلیل میشه که این هیچ جای دیگه وجود ندارد؟ نه، این چارچوبه عرفا رو به هم نمیزنه. اگر شما توانستید در افق ذهن ماهیت رو مجزای از وجود ذهنی لحاظ کنید، این ضرری نمیزنه به این که ماهیت در علم الهی به وجود موجود باشه، وجودی باشه. سیر بحث دوباره برم تا معلوم بشه چی میخواد بگه. از ابتدا تمام همه آقای قیصری چی بود؟ این بود بگه ماهیات وجوداتند. اومد گفت ثبوت ماهیات در خارج که به وجود، در ذهنم به وجود ذهنی است. بعد اومد رو این قطع گفت در ذهن کی به شما افاضه کرده؟ خدا. پس خدام داره. خدا که داره در علم الهی هست یا نه؟ میگه بله. میگه در علم الهی چیزی که موجود است نمیتواند وجودی نباشد، هر چه در علم الهی است عین وجود. این سیر بحثش
غیر وجود علمی، یعنی
همون وجود علمی، اما وجودیست به هر صورت. بعد میاد تو، حالا یه کسی میگه آقا اینی که در ذهن منه، من براش یه ثبات غیر وجود ذهنی لحاظ میکنم. پسر میگه خب بکن چه ضرری داره من. من که میگم نمیشه، اما سلمنا ماهیت در ذهن شما ثابت باشد و وجود ذهنی نداشته باشد. خیلی خوب نداشته باشه، بالاخره کی عطا کرده اینو به تو؟ خدا داده. پس در اونجا به علم الهی، به وجود الهی موجوده. ببینید و ما یقال به انا نتصور الماهیه مع ظهورنا عن وجودها. ما ماهیت رو تصور میکنیم، میاریم در ذهنمون ماهیت رو تصور میکنیم در حالی که ما او را از وجودش پیرایش میکنیم. این میگه و ما یقال انما هو به نسبه الى وجود خارجی است. از لو زحلنا عن وجود از ذهنی لم یکن به ذهن شی. اگه شما وجود ذهنی ازش گرفتی که چیزی نیست. این حرف درست هم همینه، باید یه نقطه سرخط. حالا میگه اما لو سلم ظهولنا عن وجود از ذهنی، فرض کنیم بتوانیم ماهیت رو از وجود ذهنی هم پیرایش کنیم و ماهیت تصور کنیم ثابت در ذهن بدون وجود ذهنی، در حالی که ما عدم ظهول انها، یعنی ماهیت رو خودشو نگر داریم وجودشو بذاریم کنار، انها به ماهیت بخوره. اگه فرض کنیم بتوانیم ان وجودها، وجود ماهیات از ذهنی وجود سلب کنیم در حالی که خودشون رو نگر داشتیم، خود ماهیت رو ثابت نگر داریم، هر چی وجود داره به تراشیم بریزیم دور، به ماهیت، انها به ماهیت بخوره. لا یلزم ایزن انها تکون غیر وجود مطلقا. این یعنی نمیشه که بگید ماهیات همه جا هیچ نوع همه وجودی درش نیست، هیچ نوع همه تحققی درش نیست. چرا لجواز بل وجوب ان تکون الماهیه وجودن خاصن. ماهیت وجود است، دقت کنیم، نمیگه موجود است، میگه ماهیت این وجود است که یعرض لها الوجود و فی الذهن. اب نداره، شما توانستید ماهیت رو در ذهنتون مجزای از وجود تصور کنید، اشکال نداره، خودش جنسش از جنس وجوده که وجود ذهنی هم برش عارض میشه. و هو کونها فی الذهن. این وجود ذهنی چیه؟ وجود کونها فی الذهن. یعنی به عبارت دیگه میگه ماهیت، اون حقیقت ماهیت همونیست که در علم الله، علم الله، اما در ذهن شما هم آمد، وجود ذهنی هم برش عارض شد. کما یعرض لها فی الخارج، همونطور که در خارج هم برش عارض میشه. وجود خارجی چیه؟ و هو کونها فی الخارج.
بین در خارج هم وجود بر ماهیت عارض میشه.
بله، ان الوجود عارض الماهیه
تصوره
و تحت هویه.
پس در هویت عارض معروض.
ایشون میگه ماهیتی که لحاظ میکنید همینجاست که داریم میرسیم به اون نقطه ای گفتم. میگه این ماهیتی که شما دارید تصور میکنید وجودیست، یک وجودیست که در علم الله، این وجود در ذهن شما که میاد شما به عارضش میکنی وجود ذهنی رو. عروض یعنی چی؟ یعنی یک چیزیست وجود ذهنی رو براش میریزی. خارجم که میره تحقق داره، وجود خارجی رو میریزن توش. میدونید چی میخواد بگه؟ دقیقا در نظر بگیرید، عارفانه نگاه کنید. ماهیات کاسه های گدایی هست، ظرف وجود هرچی درش بریزید پر میشه. قبل از این که وجود خارجی بیاید اینها دارای وجودند، نه در خارج، در علم الهی. بذار بریم پله پله. ماهیات وجوداتی هستند در علم الهی. این وجودات علم الهی هر جایی که میرن وجودات زیر دستی برشون عارض میشن. میگه پس اینها وجودی هم که در ذهن آمدن، یعرض لحل وجود فی الذهن. وجود در ذهن برشون عارض بشه. وجود ذهنی چیه؟ هو کون حافظ ذهن. کما یعرض لحاف الخارج، عارض میشه بر آنها وجود در خارج. وجود خارجی چیه؟ فهو کونها فل خارج، کونها حال ماهیات بخوره. و یحصل و فیحصل الظهول عن وجودها فی الذهن ولا یحصل عنها. پس شما توانستید از وجود ذهنی اونها رو خالی کنید، اما نتونستید از خودشون اونها رو خالی کنید. فیحصل، پس حاصل شد ظهول عن وجودها فی الذهن لا یحصل عنها. خودش رو که از خودش خالی نکردی، وجود ذهنیش رو ازش گرفتی. چه تا اینجا گفت؟ در این که تصور کنید، این که ماهیت تصور کنید یه وجود، میگه این وجود شما وجود ذهنیش رو ازش گرفتی، اما خودش که با خودش هست. ماهیت وجود، ماهیت وجود علمی الهیست، این وجود علمی الهی باقیست. شما اومدی وجود ذهنی رو ازش گرفتی، اما ظهول عنها که نشد، خودش که از خودش ظاهر نشد که. حالا اینجا این سوال پیدا میشه، عروض وجود بر وجود یعنی چی؟ اگه این از اول موجود بود، این انقلت مقدره، همون سوالیست که گفتم اگه شما اینو میخوایی بگی خودش گفته. اگه میگید ماهیت وجوده، این اگر از اول موجود بود، عروض وجود بر وجود یعنی چی؟ ایشون میگه عروض وجود بر وجود داری. چیست؟ میگه عروض وجود بر وجود تو جای دیگه هم اتفاق افتاده. همه موجودات خارجیه وجود دارن، اما در این حال فیض منبسط همه شونو شامل میشه. اینجاست که گفتم یه مقداری تو لسان فلسفی داره میره، از آبادی فلسفی دور شده. بعد ولحق و مامر، تو ولحق و مامر لسان عرفانی شو به دست میاره. ببینیم ول وجود و غریه ارزل نفسه، وجود گاهی اوقات آرزه بر نفسش میشه به اعتبار تعدد. یعنی که ان من حیث موضوعیت که قرار میگیره یه وجوده، یه وجود دیگه هم میاد روش، وجود رو وجود میاد. در لسان صدرایی ها هم این هست که فعلیت رو فعلیت میاد، صورت رو صورت میاد. از همین اصطلاحات و عباراتی که صدرایی ها اومدن، اون حرف مشتاین خلع و لبس رو گذاشتن کنار، لبس بعد لبس رو بردن، وجود رو وجود میاد. میگه ول وجود و قد یعرض لنفسه، عارض بر وجود میشه، وجود رو وجود میشینه. چه اشکال داره وجود روی وجود دیگری بنشینه؟ به اعتبار تعدده، یعنی چون یه وجود موضوع، وجود دیگه میاد عارض میشه. شما وقتی میگی از طرفی آقای ملا صدرا شیئیت و شیئه به صورته، پس صورت رو هم که وجودی گرفتی. شما صدرایی ها باید بدونید شیئیت و ایشون صورت رو چی میگرفت؟ از جنس وجود میگرفت. اصلا میگفت وجود صورت وجودیست، خوندیم در بحثای صدرایی ها. بعد لبس بعد لبس یعنی چی؟ یعنی وجود رو وجود میاد، صورت رو صورت میاد. که عروض الوجود العام اللازم للوجودات الخاصه، وجود عام که فیض منبسط باشه، که این میاد میشینه روی وجودات خاصه. این عروض وجود عام، آقایونی که اومدن شرحش کنن، برخی بردن وجود عام رو مفهوم وجود گرفتن، گفتن وجود عام میشینه رو وجودات خاصه، یعنی مفهوم وجود رو وجودات خاصه میشینه، در حالی که اصلا حرفشون نمیتونه این باشه. ببرید تو مفاهیم مثلا از آبادی دور شد، نه، بسیاری هم که اصلا از بغل قضیه گذشتن، انتقالاتی ممکنه اینجا بهش وارد بشه. لذا ایشون میگه ولحق و کن در میگرده، میگه آقا من میخوام بیام تبیین قضیه رو فلسفه عرفانی برم جلو. ببینیم عبارت شو، عبارت راحتیه، ولحق و مامر من ان الوجود یتجلی به صفاتهی به صفت من صفاته. وجود در مرحله اول مقام احدیت تجلی کرد به صفتی از صفات. فیتعین و یمتاز عن الوجود المتجلی به صفت اخرى، تجلی کرد به اول اسم قادر رو پدید آورد. این اسم ذاتی که در اسم قادره با ذاتی که در اسم عالمه با هم متفاوته. یتعین، تعین پیدا کرد با اسم قادر. یمتاز عن الوجود المتجلی به صفت اخرى، از وجودی که تجلیه به اسم رزاق پیدا کرد متمایز شد. فیصیر حقیقتا ما من الحقائق الاسمیه، من الحقائق الاسمیه. این اسم دیگه وجود در وجودی که رزاق است با وجودی که تبدیل شد به اسم قادر، اینا دیگه با هم چی هم متفاوته. حالا صورت و تلک الحقیقه فی علم الحق تعالی هیل مسمات بالماهیه والعین ثابته. از این یه صورتی در علم الهی نقش می‌بنده، به این میگن عین ثابت. و این شعته قلت دلتم خواست بگو، تلک الحقیقه هیل ماهیه. تلک الحقیقه یعنی چی؟ یعنی اون صورتش، اون مسما، اون در حقیقت. البته تلکه رو به خود اسما میزنه. چرا؟ از باب اتحاد ذوالحد و حد. میگه اگرم میخوایی بگو خود اون حقیقت ماهیته، خود اسما و صفات ماهیتن. چرا؟ چون عین ثابت حد اسما و صفات بود. خب شما همونطور که میتونی بگی هازا انسانون، میتونیم بگی هازا وجود الانسان. چطور اتحاد خارجی داری بین وجود و ماهیت؟ اسماء الهی هم میتونی بگی خودشون ماهیتن. و انشئت قلت تلک الحقیقه، نه این صاحب، نه صورت و تلک الحقیقه، خود تلک الحقیقه ماهیته. فانه او عیزن صحیح. خب حالا این گونه شد، این وارد تجلی میشه فردا. بحثش گفتن اینقدر بحث مویز که صدرا این عبارت قیصری رو در اسفار بود.